صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای پرداختن به فرهنگ و هنر و اندیشه و ادب. با سپاس از اینکه تا این ساعت ما را همراهی کرده اید و با سپاس از اردوان نیکنام که تا اینجا با شما بود، در ساعت سوم امروز من نازی عظیما با شما همراه می شوم و امیدوارم که تا ساعتی دیگر همچنان با ما بمانید. اما امروز چه داریم؟ برنامه‌های امروز را به عادت سه‌شنبه‌ها با داستان‌های عاشقانه فارسی آغاز می‌کنیم که امروز بخش دوم داستان ویسورامین را با روایت صدرالدین الهی خواهیم شنید. سپس با کامران فانی با کتاب در ایران پرسه‌ای دلپذیر می‌زنیم و پس از آن در برنامه شعر شاعران به شعرهایی از فریدون مشیری گوش می‌دهیم که فردا همزمان با سالگرد درگذشت اوست. شعرهایی با صدای شاعر. سرانجام با آخرین خبرهای روز برنامه‌های امروز را به پایان می‌بریم. برنامه امروز را با داستان ویسورامین آغاز می‌کنیم. داستانی که فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم قمری که در خدمت عمید ابوالفتح حاکم اصفهان بود، آن را در حدود سال 446 قمری به نظم فارسی درآورد. داستان ویسورامین داستانی ایرانی است که اصل آن به زبان پهلوی بوده و به دوران اشکانیان تعلق دارد و اکنون دومین بخش از روایت صدرالدین الهی را از این داستان عاشقانه می‌شنویم.
گفتیم که موبد منیکان که شاه موبد سال خورده مروه است و بر سراسر ولایات ایران حکم روایی دارد، در یکی از جشن‌های بهاری چشمش به شهرو ملکه ماه‌آباد که زن قارن و مادر سردار ویرو پهلوان برجسته است می‌افتد. زیبایی شهرو آتش هوس را در دل شاه پیر روشن می‌کند و از وی می‌خواهد که نزد او بماند و زن یا رفیقه‌اش باشد. شهرو موبد را قانع می‌کند که اولا او زنی سال خورده است و دیگر به کار ایش و نوش نمی‌آید. ثانیاً وی همسر یک پادشاه کوچک است و مادر یک سردار بزرگ که چنین ارتباطی اسباب بی آبروی او نزد سر و همسر و رسوایی شاه موبد در کشورش خواهد شد. پس از آن برای اینکه شاه را منصرف کند، قول می دهد که اگر در آینده صاحب دختری شد، آن دختر را به پادشاه بدهد تا از جوانی و طراوت او سرشار شود. شهرو این قول را در حالی می دهد که می داند شوهر پیرش مانند درختی خشک است و او خود شورزاری بیش نیست. اما بازی تقدیر چنین می خواهد که سالی چند بعد از این پیمان شهرو دختری به دنیا می آورد که نام او را ویس می گذارند. ملکه ماه‌آباد نوزاد را به دایه خوزی می سپارد. ویس در جایی بزرگ می شود که در خانه همسایه دایه پسری که رامین نام دارد و برادر کوچکتر موبد است به دست دایه دیگر بزرگ می شود و این در حالی است که شاه موبد و شهرو هر دو پیمانی را که با هم بسته اند تقریبا از یاد برده اند و ویس بزرگ و بزرگتر می شود.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
چو قد ویس بت پیکر چنان شد که هم بالای سرو بوستان شد، شد آگنده بلون و این بازوانش، چو یازنده کمند گیسوانش. سر زلفش به گلبر سایه گسترد، به ناز دل نیازی را بپرورد. پراکنده شده در شهر نامش، ز دایه نامی شد نزد مامش. دایه که ویس را تا حد کمال پرورده و به جان آبش داده، نامی به شهر رو می‌نویسد. در این نامه زنشون مادر نخست ملکه مادر را ملامت می‌کند و از بی‌اعتنایی‌های او به فرزند و فرزند پرور سخن به میان می‌آورد و او را به نوعی نامادری متهم می‌سازد. به نامه سرزنش کرده فراوان که چون تو نیست بد مهری به کیهان. نه بر فرزند جانت مهربان است، نه بر اون کس که وی را دایگان است. به من دادی و را اون یه که زادی، سزای دخترت چیزی ندادی. دایه اونگاه از رفتار دختری سخن به میان می آورد که سیمای مهاجم و مسمم و در این حال بهانجوی قهرمان قصه است. کنون بوده است پیش من به صد ناز، به پرواز اندر آمد بچه باز. همی ترسم که گر پرواز گیرد، به کام خود یکی انباز گیرد. دایه به سزا از بلند پروازی شاهزاده زیبایی که خود پرورده است نگران است. زیرا این دختر که حالا بزرگ شده، حیات خانه دایه و زندگانی در آن فضا برایش تنگ و تاریک است. بنابراین می تواند مثل هر دختر جوانی سر به سرکشی بردارد. دایه از دختر به جان پرورده و هوسهایش بدین گونه یاد می کند. به پروردم ورا چونان که بایست، به هر رنگی و هر بویی که شایست. همی نپسندد اکنون آنچه ما راست، وگرچه گونه گونه خز و دیباست. بعد از سخت گیری ها و بهانه جویی های او درباره لباس حرف می زند. لباس که اولین نشانه خود پسندی های یک دختر جوان است. ویس آنچنان که دایه میگوید به هیچ پوششی روی خوش نشان نمیدهد. از رنگهای جامهایی که به وی عرضه میشود ایراد میگیرد. چو بیند جامهای سخت نیکو، بگوید هر یکی را چند آهو. که زرد است این سزای نابکاران، کبود است این سزای سوگواران. سفید است این سزای گنده پیران، درنگ است این سزاوار دبیران. و صبح به صبح که از خواب برمیخیزد لباس تازه میخواهد و در طول روز چند بار لباس عوض میکند. چو برخیزد ز خواب بامدادی، ز من خواهد حریر استار بادی. چو باشد روز را هنگام پیشین، ز من خواهد پرند و بهمن چین. شبانگه خواهدم رو روی دیبا، ندیمان از پری رویان زیبا. بعد از آداب و رفتار این دختر جوان که ناز پرورده و ای بسا زیاد طلب است سخن میگوید. کم از 80 زن پیشش نیاید، که کمتر زین ندیمی را نشاید. هر آنگاهی که با ایشان خورد نان، همه زرینه خواهد کاسه بخون. اگر روز است و اگر شب، گاه و بیگاه، کنیزی خواهدن در پیش پنجاه. دایه بعد از برشمردن این حالات صریحاً به شهرو می نویسد که بیش از این طاقت نگهداری ویس را ندارد و نمی تواند با توقعات بیرون از حد او کنار بیاید. که من زندیش او را بر نتابم، همون چیزی که می خواهد نیابم. که باشم من که دارم رخت شاهان، به کام خیش و کام نیک خواهان. چو این نامه بخوانی هر چه زودتر، بکن تدبیر شهر آرای دختر. دایه در این نامه از مادر خواسته است که دختر را به نزد خود ببرد و بار وی را سبک کند. نامه به دست شهرو می‌رسد. چو آمد نامه دایه به شهرو، به نام در سخنها دید نیکو. به نیکی یافت آگاهی ز دختر، که هم رویش نکو بود و هم اختر. مادر تسلیم حرفهای دایه می شود و تصمیم می گیرد دختری را که بعد از تولد دیگر ندیده است به نزد خود فرا خواند. بنابراین کاروانی بزرگ روانه خوزان می کند. پس آنگه چون بود شاهان آیین، فرستادش فراوان مهد زرین. شدند از راه سوی ویس شادان، ز خوزان آوریدندش به همدان. مادر چشم به دیدار دختر روشن می کند. چون مادر دید روی دخترش را، سهی بالا و نیکو پیکرش را، خجسته نام یزدان را فرو خواند، بسی زر و بسی گوهر برافشاند. گل رخسارگانش را بیاراست، بنفش زلفکانش را بیاراست. چنان بایسته کرد آن بافرین را، که در فردوس رضوان حور عین را. زیبایی ویس را آرایش دوچندان می کند، چنان که چشم و دهان همه از تعجب باز می ماند و مادر بیش از هر کس دیگری در روی زیبای دختر خیره می ماند و ناگهان فکری عجیب از خاطرش می گذرد و ویس را مخاطب قرار می دهد. بدو گفته ای همه خوبی و فرهنگ، جهان را از تو پیرایست و اورنگ. تو را خسرو پدر، باموت مادر، ندارم در خورد شویی به کشور. شهرو این یقین را در حالی به زبان می آورد به پیمان خیش را با موبد منیکان لاغل در آن دم از یاد برده است. دیدار چهره زیبای دختر شهرو را مثل هر مادری به فکر وامی دارد که چه کس شایسته شوهری ویس و دامادی شهروست. در گیتی تو را همسر ندانم، به نا همسر دادم چون توانم. در ایران نیست جفتی با همسر، مگر ویرو که هستد خود برادر. تو او را جفت باش و دوده بفروز، و از این پیوند فرخ کن مرا روز. زن ویرو بود شایست خواهر، عروس من بود بایست دختر. به نظر می رسد که به روزگار شهرو و موبد منیکان و در آن سالهای دور ازدواج خواهر و برادر منعی نداشته است. به این جهت شهرو هیچ کس را برای همسری ویس شایسته تر از پسرش پیدا می کند. وقتی او موضوع را با دختر در میان می گذارد، ویس مشکل پسندی که روزی سه بار جامه عوض می کند، ناگهان رنگ چهرش از شرم به سرخی می گراید و سکوت می کند. به جنبی دشت دل بر مهربانی، نمود از خاموشی هم داستانی. نگفت از نیک و بد بر روی مادر، که بودن در دلش مهر برادر. دلش از مهربانی شادمان شد، فروزان همچون ماه آسمان شد. مادر که در انتظار پاسخ دختر چشم بر رو دوخته است، در احوال رخسار دختر دقیق می شود و بدانست از دلش مادر همون را، که آمد دخترش را خاموشی را. کجا او بود پیر کار دیده، و بد و نیک جهان بسیار دیده، به برنایی همون حال آزموده، همون خاموشی را نیز بوده. پس مادر بیدرنگ اخترشناسان را فرا می خواند تا به شیوه آن روزگار ستاره سعد را ببینند و وقتی مناسب برای پیوند خواهر و برادر در نظر بگیرند. اخترشناسان پس از مشاهده حرکات ستارگان و دور داشتن روزهایی که دو ستاره نامبارک یعنی بهرام و کیوان یا مریخ و زحل در گردش تقدیرند، سرانجام روزی از روزهای آذر ماه را برای این منظور انتخاب می کنند. قضا را اون سال در آذر ماه که ماه آخر پاییز است، هوا خرم و بهاری است و شهرو خود مراسم پیوند میان دختر و پسر را عهده‌دار می شود. ایوان کیانی رفت شهرو، گرفته دست ویس و دست ویرو، بسی کرد آفرین بر پاک دادار، چو بر دیو دژم نفرین بسیار. سروشان را به نام نیک بستود، نیایش های بی اندازه بنمود. پس آنگه گفت با هر دو گرامی، شما را باد ناز و شاد کام. ازدواج خواهر و برادر دور از تجمل و تشریفی صورت می گیرد و حتی از موبدی برای تقدیس این پیوند دعوت نمی شود و گواهانی برای عقد فراخوانده نمی شود. نباید زیور و چیزی دلارای، برادر را و خواهر را به یک جای. به نامه مهر موبد هم نباید، گواه گر کس نباشد نیز شاید. گواهتون بس بود دادار داور، سروش و ماه و مهر و چرخ و اختر. پس از انجام این مراسم ساده، شهرو ویس و ویرو را دست دست هم می دهد و برای شادکامیانان دعا می کند. پس آنگه دست ایشان را به هم داد، بسی کرد آفرین بر هر دوان یار. به نیکی یکدیگر را یار باشید و از این پیوند برخوردار باشید. بمانیدن در این پیوند جاوید، فروزند به هم چون ماه و خورشید. این ازدواج که به ظاهر با تقدیس مادر همراه است، سرآغاز ماجراهای داستان اصلی است. آیا این برادر و خواهر زن و شوهری خوشبخت خواهند شد؟ آیا موبد منیکان اون پیمان را از یاد برده است؟ آیا این پیوند سنتی که شاید بر اساس باورهای روزه است، عشقی واقعی میان آن دو بنیاد خواهد نهاد؟
کتاب سرگذشت عاشقانه ویسورامین را می‌بندیم و به سراغ کتاب‌های امروز می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در برنامه با کتاب در ایران ضمن معرفی کوتاهی از زندگی و آثار برنده جایزه نوبل ادبیات امسال ما را با چند کتاب تازه آشنا می‌کند. با کتاب در ایران با کامران فانی.
جایزه ادبی نوبل در سال 2001 هفته گذشته به وی اس نایپول، نویسنده انگلیسی هندی تبار زاده ترینیداد تعلق گرفت. نایپول که بی تردید یکی از برجسته ترین داستان نویسان معاصر جهان است، در ایران هم چهره ناشناس نیست. از او تا کنون 3 کتاب به فارسی در آمده است. نخستین اثر او هند تمدن مجروح سالها پیش به همت زنده‌یاد احمد میرعلایی ترجمه شد. دو رمان خانه برای آقای بیسواس و خیابان نیکل را هم آقای مهدی قبرایی به فارسی درآورده است. نایپول تعلق خاطره بسیار به ایران دارد و 2 بار هم به کشورمان سفر کرده است. نخستین بار در سال 1358 به ایران آمد و حاصل سفرش را در کتابی تحت عنوان در میان مؤمنان نوشت. بار دوم در 1375 راهی ایران شد و کتاب بازدید دوباره را نوشت. در همین سفر بود که در دفتر انتشارات فرزان حضور یافت و در جلسه‌ای پر احساس بخشی از رمان خیابان میگل را خواند. در حین خواندن همین بخش بود که به یاد برادر ناکامش شیوا نایپول که خود داستان نویسی بلند آوازه بود و در جوانی در گذشته بود افتاد و حالت تأثری صمیمانه و زیبا بود است داد. سادگی و فروتنی او همه را تحت تأثیر قرار داد. نایپول در 1932 در ترینیداد در آمریکای جنوبی متولد شد. خانواده‌اش از مهاجران هندی بودند که به این مستعمره انگلیسی آمده بودند. در 1950 برای تحصیلات دانشگاهی روانه انگلستان شد و از 1954 در لندن نویسندگی آغاز کرد و از آن پس جز این حرفی برنگزید. رمان‌های او عبارتند از مشتمالچی عارف، خیابان میگل، خانه برای آقای بیسواس، مردان مقلد، در کشوری آزاد، چریک ها، در خم رودخانه و راهی در جهان. سفرنامه های بسیاری هم نوشته است که از آن جمله اند گذرگاه میانه، درباره جامعه مستعمره هند غربی در آمریکای جنوبی، منطقه تاریکی و هند تمدن مجروح که گزارشی است تأمل‌انگیز از هند و مردمانش. رمان خانه برای آقای بیسواس که با ترجمه شیوا و روان مهدی قبرایی به فارسی درآمده یکی از مهمترین و مفصلترین آثار اوست. رمانی که در چند سطر با مرگ آقای بیسواس در 46 سالگی آغاز می شود و به دنبال آن در 600 صفحه به شرح احتضار طولانی او می پردازد. آقای بیسواس در بسیاری از ما هست، کسی که با همه دوری اینچنین به ما نزدیک است و گاه گویی خود ماست، سرشتی انقلابی ندارد اما عرف و عادت جامعه را به سخره می گیرد. روشنفکری است گرفتار همان هول راست ها و عقده و حقارت های جامعی تک افتاده و ناکام که سر به شورش بر می دارد، شورشی دونکیشوت‌وار که به مرگش می انجامد. با این همه نایپول یک سر ناامید نیست. همین قدر که آقای بیسواس با تلاش های توان فرسا سرانجام صاحب خانی هرچند حقیر و معیوب می شود و پسرش را به خارج می فرستد خود نوعی پیروزی است. رمان خانی برای آقای بیسواس سرشار از شفقت بی پیرایه است که به دل می نشیند و خواننده را مجذوب و افسون‌زده می کند. حال به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً منتشر شده است می پردازم. فرهنگ غلطهای رایج، تألیف استاد حسن عرفان، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، 308 صفحه. امروز زبانشناسان اصطلاح غلطهای رایج را نمی پذیرند و اصولاً آنچه را که در گفتار روزمره مردم رایج است و به کار می رود به هر صورت که باشد صحیح می دانند. برعکس، اهل ادب و ادبای سنتی و سنتگرا بر اصالت واژه ها و سابقه اصیل و قدیمی آنها پای می فشرند و تلفظ آنها را تغییر ناپذیر و معنایشان را ثابت و غیر قابل دگرگونی می دانند. میگویند جنوب غلط است زیرا این واژه جمع جنب به معنی پهلوست و اگر مقصودمان واژه‌ای است که در مقابل شمال به کار می‌رود باید جنوب یعنی به فتح جیم تلفظ شود. از قضا شمال هم غلط است و تلفظ صحیح آن شمال است. ثبات را که به معنی پایداری است مردم اغلب ثبات تلفظ می‌کنند در حالی که ثبات به معنی درد شدید و نفسگیر است. کتاب فرهنگ غلطهای رایج تألیف استاد حسن عرفان به تفصیل از این اغلاط صحبت می کند و آنها را بر می شمرد. به نظر نویسنده زدودن واژه های بی‌بنیاد، شناختن درست واژه ها، بازنگری در اصالت و صحت کلمات و ویراستن پیکر زبان از ترکیب ها و تلفظ های ناهنجار رسالت ملی و ادبی زبان آگاهان است و نقد واژه ها بنیادی ترین شیوه نقد ادبی است. با رواج این واژه ها مرزهای فرهنگی و ادبی بی‌دفاع می‌مانند، غلط ها می‌گسترند و در آشفت بازار ادب هرزگونه و بی‌معیار به کار می‌روند. همان گونه که راستگویی یک ارزش اخلاقی است، درستگویی و صحیح نویسی هم یک ارزش ادبی به شمار می رود. کتاب غلطهای رایج در 7 فصل فراهم آمده است. نقد واژه ها، واژه هایی که چیزی از آنها کاسته شده، واژه هایی که چیزی بر آنها افزوده شده، واژه هایی که نابجا به کار می روند، واژه های بی بنیاد و ساختگی و واژه هایی که جمع آنها غلط است. تمام این واژه ها به صورت الفبایی تنظیم شدند. به برخی از آنها اشاره می کنم. تلفظ های غلط، مداد، مرتفع، بین الملل، خشم و عطر غلط و باید مداد، مرتفع، بین الملل، خشم و عطر تلفظ شود. انگشتر و اساسی و ضروری و صمیمی همه غلطند و درست آنها انگشتری، اساسه، ضرور و صمیم است. مؤلف حتی ترکیباتی نظیر دفتر تحکیم وحدت و قرض الحسن را هم غلط می داند. چرا که تحکیم به معنی حکم کردن است نه محکم کردن و آوردن الف و لام بر روی حسن که صفت قرض است نادرست است و باید قرض حسن که در قرآن هم آمده به کار رود. جمعهایی نظیر گرایشات، نمرات، دهات، سفارشات و پیشنهادات همه غلطند چرا که الفته جمع عربی بر سر کلمات فارسی و غیر عربی آمده است. کتاب فرهنگ غلطهای رایج هرچند که گاه در اطلاق غلط به برخی از واژه های بسیار رایج و معمول افراطی می نماید ولی بیشک راه نمای مفیدی برای دوستداران خلوص زبان فارسی و همچنین گویندگان رادیو تلویزیون و رسانه های شنیداری است. Thank you.